أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بهترین نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا کرد همون مسئله انبیا و مرسلین است که از بین اینها برخاست تا اینها را هدایت کند. اما خدای سبحان در بین شمارش سایر نعم می‌فرماید به اینکه شما عجل را به عنوان معبود اتخاذ کردید ما از شما عفو کردیم. بعد فرمود به اینکه در اتخاذ عجل به خود ستم کردید و باید توبه می کردید و توبه شما این است که یک دیگر را بکشید. بحث در این بود که واقعا این حکم منجزن صادر شده است و امتثال شد یا اینکه این توبه الی بارئکم فاقتلوا انفسکم یعنی اون خوی سرکشی و هوسرانی را بکشید یا نه حکم انشاء شد ولی در هنگام امتثال بدا شد نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه، یا واقعا امتثال شد منتها در مرحله بقا به وسیله دعای موسی کریم سلام الله علیه ادامه پیدا نکرد. بعد از اینکه عده زیادی کشتار کردند و کشته شدند خدای سبحان از کشتن بقیه عفو کرد. روایاتی که در مسئله باشد و موضوع را یک طرف کند ملاحظه فرمودید نیست. یکی دو تا روایت مرسله است که در تفسیر نور الثقلین است به عنوان روی یکی از مجمع نقل می کند. اون هم محتوای این 70,000 نفر است که 70,000 نفر کشته شدند و این با عفو سازگار نیست. اگر روایت معتبر بود زمینه ظهور را فراهم می کرد، اما یک روایتی است مرسله محتوای او هم 70,000 نفر است. این می تواند با ثم عفونا عنکم معارضه کند و بگوید عف در مرحله بقاست نه در اصل امتثال. اون هم بنی اسرائیلی که به صرف دستور کشتار عمومی شروع به کشتار بکنن یه همچه بنی اسرائیل قرآن معرفی نمی کنن. ملازم فرمایید بنی اسرائیلی که خدای سبحان در قرآن معرفی می کند می گوید هم از در بینش فکری سفیه هم هم از در عمل فاسق هم. اینا یه انسان های متعهد متدین آگاه باشن که فوراً به دستور موسی کریم دست به شمشیر بکنن 70,000 نفر را بکشن بعد دستور بیاید که بس است یه همچه بنی اسرائیل رو معرفی نکرده قرآن. ملازم فرمایید در جریان سرزمین وسیع سینا اینها چه بلوایی به پا کردن و به چه امری هم مبتلا شدن. خدای سبحان وقتی بنی اسرائیل را نجات داد از دریا بیرون رفتن در اون سرزمین وسیع سینا قرار گرفتن. اونجا در سوره مبارکه مائده آیه 20 به بعد این چنین آمد است که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. به یاد این نعم باشید شمایی که از ساده ترین نعمت ها محروم بودید و برده آل فرعون بودید به برترین نعمت رسیدید که از بین شما انبیایی مبعوث شدند. به یاد این نعم باشید و دستورات خدای سبحان را امتثال کنید. یکی از اون دستورات این است که فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدای سبحان این سرزمین فلسطین، سرزمین پربرکت را برای شما مقرر کرده است، وارد این سرزمین بشوید و جباران را ترد کنید. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، گرفتار ارتداد به برگشت به جاهلیت نباشید که از این جهت خسارت جبران ناپذیری دامنگیر شما می شود. اونگاه این بنی اسرائیل گفتن به این که یا موسی ان فیها قوما جبارین، در این سرزمین مقدس یک انسانهای جابری هم زندگی می کنند. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، با این جمله اسمیه با حرف تأکید گفتن ما هرگز وارد این سرزمین نمی شویم مگر اینکه این جبارین این سرزمین را ترک کنند، بلا مانع باشد تا ما قدم بگذاریم. فئن یخرجوا منها فئنا داخلون، اگر طاغیان این سرزمین از این سرزمین رخت بربندند ما وارد می شویم. در بین این بنی اسرائیل گروه اندکی بودند که قرآن از اینها به عظمت یاد میکند که ومن اهل کتاب امتون قائمتون، از گروه کمی در بین این بنی اسرائیل خدای سبحان به عظمت یاد میکند. در این آیه میفرماید قال رجلان من الذین یخافون، دو نفر از گروه اندکی که در بین بنی اسرائیل بودند و از خدا میترسیدند که انعم الله علیهما، خدا بر اینها نعمت داد، اینها جزء منعم علیهن و از نعمت ولایت برخوردارن، این دو نفر به بقیه گفتن ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، برید دروازه شهر رو فتح کنید، وقتی وارد شهر شدید بر طاغیان پیروزید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید بر خدا توکل کنید. دو نفر به دیگران این حرفو زدند و پیشنهاد رو دادند. بنی اسرائیل جواب این دو نفر رو ندادند، اینها رو با بی‌اعتنایی ساکت کردند، رو کردند به موسی کلیم، با موسی سخن گفتند. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما هرگز وارد این سرزمین مقدس نخواهیم شد، مادامو فیها، مادام اینکه این طاغیان در این سرزمینن ما وارد نمی شویم. تو برای گشودن این سرزمین با خدایت دوتایی بروید، جنگ بکنید، فتح بکنید، وقتی فتح کردید و بلامانه شد ما میاییم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قائدون، تو و خدای تو بروید و جنگ کنید، مقاتله کنید، پیروز بشوید، ما اینجا نشسته ایم منتظر خبر پیروزی هستیم، اگر رفتید و پیروز شدید ما میاییم. خب دید بنی اسرائیل تا آخرین لحظه دید مادی بود، تا الان اینها خدا را به عنوان یک جسم معاذ الله تلقی میکردن، خدا را هم در حد موسی کلیم معاذ الله می دانستن، گاهی می گفتن تو و هارون مثلا این کار را بکنید، گاهی می گفتن تو و خدای تو این کار را بکنید، برید جنگ بکنید. این همون اصالت حس است که دامنگیر اینا شد، خدا را به عنوان یک موجود مادی می دانستن. اومد این قوم که خدا را مثل موسی کلیم جسم می دانستن که احیانا می تواند شمشیر بگیرد و بجنگد و مقاتله کند، اون هم شاید شکست بخورد شاید پیروز بشود، نگفتن که پیروز شدید به ما خبر بدید، گفتن ما اینجا نشستیم تا ببینیم چه میشود، به عنوان احتمال هم ذکر نکردن که حتما شما پیروز میشوید، گفتن ما اینجا نشستیم تا ببینیم چه میشود، اگر پیروز شدید ما میاییم. خب خدایی که بنی اسرائیل تا این زمان معتقد بود خدایی بود که میتوانست مثل موسی کریم دست به شمشیر کند و به جنگد و احیانا شکست بخورد، یک همچه گروهی که بینش فکریشون این است، همین که خدای سبحان دستور بدهد که فتوب الی بارئکم فقتلوا انفسکم، اینا میگن سمعا و طاعت، دست به شمشیر میکنن، 70,000 نفر یکدیگر رو میکشن، بعد عصر اون روز دستور میآید که ما از بقیه عفو کردیم. یک همچه گروهی میتوان فرض کرد که اینها هم انوتها در برابر خدای سبحان حاضرن که مثلا اونطوری که در روایت به تاریخ هست پدر پسر رو بکشد در تاریکی، پدر پسر پدر رو بکشد، برادر برادر رو بکشد و امثال ذلک. اونها اون وقت گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینجا بود که موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد خدایا دیگر کار از من بر نمی آید، با تبلیغ نمیشه کار کرد. من اگه بخوام مبلغ تو باشم، رسول تو باشم، باید بالاخره با یه قوم حرف بفهمن روبرو بشوم، نه که حرف نمیفهمن که. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. عرض نکرد من استعفا میدم، من به ستوه آمدم. عرض کرد یک کاری کن که بالاخره کار تبلیغم پیش برود، منم و برادرم، من فقط مالک اختیار خودم هستم، برادر من هارون هم فقط مالک اختیار خودش است. این قومی که تو را به عنوان یک انسان میپندارن و خیال بکنن احیانا به جبهه میروی، حالا یا کشته میشوی یا میکشی، ما با اینا چه کنیم؟ تو بالاخره یک کاری کن که مسئله حل بشود، نه اینکه عذاب بفرستی و به حیات اینا خاتمه بدی. چون بنا بود که اینا بالاخره وارد فلسطین بشون، سرزمین مقدس را بگیرن و امثال ذلک. اونجا مرکز انبیاء قبل از موسی کلیم بود. عرض کرد رب اینی لا املک الا نفسی. این رو در همون سرزمین وسیع سینا عرض کرد. عرض کرد خدای من فقط اختیار خودم رو دارم، و اخی یعنی اخی هم لا یملک الا نفسه، برادر من هم از او کاری بیش از این ساخته نیست. نه اینکه اینی لا املک الا نفسی و اخی، گرچه هر دو احتمال رو من هم امین الاسلام در مجمع ذکر کرد. حضرت نخواست بفرماید که من فقط اختیار خودم و برادر خودم رو دارم، بلکه خواست عرض کند خدایا ما دو نفر کاری از ما ساخته نیست، هر کدام فقط اختیار خودمون رو داریم. من لا املک الا نفسی و اخی برادر من هم لا یملک الا نفسه، ما کاری بیش از این نداریم، ما نمیتوانیم انجام بدیم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. فاسق صفت مشبه است، اسم فاعل. دروغگو غیر از دروغگوینده است، معصیت کار غیر از معصیت کننده است. اگر کسی یک بار معصیت کرد این فاسق است به نحو اسم فاعل، یعنی معصیت کننده. اما وقتی معصیت برای اون ملکه شد این صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی معصیت کار. فاسقین در این گونه از موارد صفت مشبه است. این که خدای سبحان فبود والله لا یهد القوم الفاسقین، یعنی اون که فس برای اون ملک شد معصیت کار شد، او رو خدای هدایت نمی کند. نه اگر یک کسی یک بار معصیت کرد و فاسق به معنای اسم فاعلی بر او ساخته شد، خدا دیگه او را هدایت نمی کند. خب این کار بنی اسرائیل، این عملشون از لحاظ عمل که سرسخته، و از لحاظ بینشم خدا را در حد یک انسانی میبینن که احیانا به جبهه میرود، حالا یا مقتول میشود یا قاتل. بنی اسرائیل عملا این چنینن که موسی کریم از اونها به عنوان فاسقین یاد میکند، چه این که از نظر بینش فکری هم به حدی رسیدن که باز موسی کریم از اونها به عنوان سفها یاد میکند. چه این آیه هم قبلا گذشت، آیه 155 سوره اعراف، که وقتار موسی قومه 70 رجلن لمیقاتنا. اینها تازه خوبهای بنی اسرائیل بودن، از بین این همه جمعیت 70 نفر انتخاب شده برای میقات الهی. فلما اخذتهم الرجفتو، وقتی اون رجفه و سائقه آمد به حیات اینا خاتمه داد و اینا را از بین برد، در اثر اون تمنی بدی که داشتن گفتن لن نؤمن لکه حتی نرالله جهرتن، موسی کریم عرض کرد رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، خدایا تو اگر بخواهی من و اینها رو خب قبلا هلاک می‌کردی و در اختیار تو بودی، اما الان که مهمان تو ان به میقات تو آمدن، به ملاقات تو آمدن به همراه من، این یک فتنه است که عده زیادی با این فتنه گمراه می‌شوند. یعنی امتحان سنگین است، یه امتحان سنگین است، چون خدای سبحان امتحان‌ها را به چند قسم تقسیم کرد. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید یه امتحان هر روزه است که انسان در هر لحظه مورد امتحان خداست، هر لحظه در امتحان است، چه سلامت چه مرض. اون کسی که سالم است هر لحظه مبتلا به سلامت است، یعنی ممتحن به سلامت است. اون که بیمار است هر لحظه مبتلا به بیماری است، یعنی ممتحن به بیماری است. اما یه سلسله امتحان‌های مهم است که خدای سبحان اون امتحان مهم را به عنوان اینکه یفتنون فی کل آمن مرتن و مرتین یاد میکند. این چه نیست که اون امتحان عمومی و مهم هر روز باشد. در سوره مبارکه توبه آیه 126 این است که فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل آمن مرتن و مرتین، اینا سال یک بار یا دو بار امتحان میشوند. وقتی مسئله جنگ و جبهه است امتحان عمومی است، نظیر امتحانهای رسمی مدارس که سال یک یا دوباره است. اون امتحانها هر روز نیست. وقتی صحبت جنگ و جبهه است سال یک یا دوبار روبت انسان است، این امتحان خداست. فرمود مگر اینها ندیدن که سال یک بار یا دوبار ما اینها رو امتحان میکنیم. این امتحانهای مهم و حساس است. امتحانهای حساس هر روز نیست. موسی کریم عرض کرد خدایا این حادثه‌ای که الان پیش آمد جز امتحان‌های اساسی است که ممکن است عده زیادی نتوانند از عهده امتحان بدرآیند. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنتو، خدایا این امتحان مهم توست، اما به وسیله سفها می‌خوای ما را به یک امتحان عظیمی ممتحن کنی. خب تعبیری که موسی کریم که معصوم است از بنی اسرائیل یاد کرده است این است که اینا سفیه هم. پس از نظر بینش فکری به تعبیر موسی کریم بنی اسرائیل سفها هست. از نظر مسائل عملی باز به تعبیر موسی کریم اینا فاسقین هست، یعنی معصیت کار هست نه معصیت کننده. خب کسی که ملکه عملی او فسق است، بینش فکری او سفاهت است، اینقدر خازه است که همین که به او گفتن پدر باید پسر را بکشد میگویند سمعا و طاعه، شمشیر میگیرند در تاریکی 7000 نفر را میکشند. نه این که عرض شد بعد از اون جریان فتوب و الی بارکم است، بعد از مسئله اتخاذ عجل است، این نظم طبیعیش محفوظ است. یعنی اینها اتخاذ عجل کردن بعد از میقات و این جریان بعد از اون حادثه است، یعنی بعد از این که گوساله را پرستیدن، حالا که بنا شد در این سرزمین راه را ادامه بدن وارد سرزمین مقدس بشون، اینجا گفتن ما نمیاییم، تو و خدای تو برید با هم بجنگی. اگر کسی اونجور توبه کرده بود 7000 نفر کشت و مسئله بر او حل شد که خدا دیدنی نیست، دیگر دوباره نمیگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خدا اینها را به عنوان نعمت داد. در بین اینها اکثری انبیا از بین اینها هستند. به اینها سلطنت الهی داد که سلیمان و داوود را سلطان کرد. به اینها این همه نعمت را داد. لذا هر وقت قصه بنی اسرائیل مطرح است، سرفصل این قصه ها همون تذکر نعمت هاست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و امثال ذلک. اینا یه همچی بینشی داشتن. اون وقت از طرفی آیه قرآن فرمود که شما اجر را به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما از شما عفو کردیم. بعد عفو هم عبارت از این باشد، یعنی بعض این کشتار 7000 نفره ما شما را عفو کردیم. خب خیلی ظهور قوی میخواد که این را تحمل کند. اما البته این آیه همچنان باز است، هنوز بسته نشد مسئله این آیه که توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، یعنی حقیقت توبه شما این است که یک دیگر را بکشید، یا تتمه توبه شما این است که هم دیگر را بکشید، و اینا واقعا هم توبه الهی کردن و هم همدیگر را کشتن، حالا یا 70,000 نفر یا کمتر و بیشتر، اگر روایت هست که 70,000 نفر است. نه، غرض این است که بنی اسرائیلی که بینش فکریشون سفاهت است و رفتار عملیشون فسق است، این بنی اسرائیل نمی آید. همین که دستور به او دادن که یک دیگر را بکشید، صبح تا غروب 70,000 نفر بکشن. از نه، منظور آن است که این ام محفوه به قرینه عفو است، در همین کنار او ثم عفونا عن ذلک است. بر فرائل مسلط بود، اما اینجا عرض کرد خدای کاری از من ساخته نیست. عرض کرد اینی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدا هم فرمود که من دعای تو رو مستجاب کردم، 40 سال اینا رو سرگردان میکنم. در همون سوره مبارکه مائده، بعد از اینکه موسی کلیم این نیایش را به درگاه خدای سبحان مطرح کرد که عرض کرد رب اینی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، قال، یعنی خدای سبحان فرمود فانها محرمت علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. فرمود تو میگویی اینا فاسقن، منم میگویم اینا فاسقن، تو دیگر قصه اینا نخور، اینا با 40 سال سرگردان باشه، تو اظهار اسف نکن، من این گفتار تو را تصدیق میکنم. تو گفتی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، من باید حکم بکنم، من این چیزی حکم کردم، گفتم ورود اون سرزمین 40 سال بر اینا حرام است. این حرمت تکوینی است، نه حرمت تشریعی. این که فرمود فینده ها محرمتون، یعنی به هیچ وجه ممکن نیست اینا بتوانن به اون سرزمین راه پیدا کنن، محرومن. نظیر و حرمنا علیه المراضع من قبل، در باره خود موسی کریم فرمود به این که ما هر دایی که بخواهد با پستان شیر در کام موسی کریم بگذارد، ما ایره تحریم کردیم. تحریم کردیم نه یعنی فتوا به حرمت دادیم، موسی کریم که دوران شیرخارگی اوست، بر کسی فتوای تکلیفی نازل نشده است. فرمود من نمیگذارم بالاخره پستان هیچ زنی رو بگیرد، این تحریم تکوینی است، هیچ کم موفق نمیشود که این بچه رو شیر بدهد و او هم پستان هیچ زنی رو هم قبول نمی کند و اینقدر جزع می کند تا اینکه اونا رو به ستوه در بیاورد، بالاخره به مادرش برگردد، چون من به مادرش وعده دادم که این بچه رو تو بر میگردانم، باید همه وسائل رو فراهم بکنم. این حرمنا علیه المراضع حرمت تکوینی است، یعنی هرگز نمیگذارم پستانی در دهن او قرار بگیرد و به کام او هم اجازه نمیدم که هیچ پستانی را بمکد، این میشه حرمت تکوینی. در این کلمه هم فرمود فانها محرمه علیهم 40 سنه، یعنی هرگز اجازه نمیدم در طی 40 سال اینها از سرگردانی بیرون بیان وارد سرزمین بشن. زندگیشون نه زندگی عشایری است، نه زندگی روستایی است، نه زندگی شهری، چون اشاعر محترم است و یه زندگی روشنی دارد، روستایی محترم است و یه زندگی ثابتی دارد، شهری هم یه زندگی ثابتی دارد. اینا سرگردانن، معلوم نیستن که در بیابان به عنوان عشیره زندگی کنن، به عنوان اشاعری زندگی کنن، یا در یک روستایی به عنوان روستایی زندگی کنن. چه کنن؟ 40 سال اینا سرگردانن، بلکه تربیت بشن، بلکه بفهمن بالاخره یک مبدأی هست، یه حساب و کتابی هست. خب بالاخره خیلی فرق کرده باز با بنی اسرائیل یکسان نیست. حضرت هم در اونجا فهمود به اینکه شما در او اختلاف کردید، ما از او اختلاف کردیم. حضرت هم جواب متینی داد، فهمون ما در او اختلاف نکردیم، از او اختلاف کردیم. اون بیان مبارک است امیر ملازه فرمید، فهمود شما در اصل اختلاف کردید، ما در اصل اختلاف نکردیم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اینا تائه و متحیر و سرگردانن 40 سال. فلا تأس على القوم الفاسقين، تو بر این قوم فاسق دیگر اظهار افسوس و تأثر نکن، دیگر مبادا از این به بعد دست به دعا برداری بگوی خدایا الان اینا 20 سال معطلن یا 30 سال معطلن یا 39 سال معطلن، 40 سال با سرگردان باشن. بله، حالا در این مدت البته سرگردان بودن، نه شهر اصلیشون رو میتونستن داشته باشن نه شهر جدید را. در این وسط ها هم خدای سبحان خیلی از نعم را به اینها اعطا کرد، که یکی از همین آیاتی که خونده شد همین آیه است که الان تلاوت فرمودید و بحثش هم میاد. بنابراین بینش این ها این چنین بود. خود حضرت موسی به عنوان هادی مشخص بود برای او، 40 سال هست، او مطمئن است که 40 سال با دیجا بماند، این تومنین است. همه روزی ها هم به دست او بود، که حالا یکی پس از دیگر این نعمت ها مطرح هست. اون نعمت هایی که الان یه طرح می شود این است، فرمود به این که سم و از قلتم یا موسا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بوت من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اونگاه فبد و دللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلو. البته کسی که نداند تا کی سرگردان است، این بدترین عذاب است برای او، و هر روز هم یک حادثه جدید در اون بیابان سرگردان شده برای اینا پیش می آید. نعمت هایی هم خدای سبحان در این فرصت به اینها اعطا کرده است که یک پس از دیگری اون نعم را هم می شمارد. اما اینها منظور آن است که با مشاهده این نعم طوری نیستن که بینش دینی پیدا کنن. تا خدای سبحان فرمود توبه تون این است یک دیگر بکشید، دست به شمشیر بکنن 70,000 نفر رو یک روز بکشن، یعنی از خانواده و قبیله خود. نه، برای اینکه این گفتن یک نحوه رفاهی است، اصل عذاب برای اینها مطرح است. نفر رسول نبود که بگوید در این تبلیغ کند به اینها که اون عذاب را بر اینها تحمیل کرده است. اما اینجا وقتی موسی کریم عرض بکند خدا یا پس یک مقدار وسائل و امکانات در این بیابان به اینها مرحمت بکنید، این دعاها را مستجاب بکنند. اما این چیزی نیست که از اصل سرگردانی اینها را نجات پیدا کنند. اینا نعمت ها رایی که پس از دیگری با درخواستشون از موسی کلیم از خدای سبحان دریافت میکردن. فهمود بذللنا علیکم القمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. خب در اون بیابان سوزان هیچ راهی برای نجات اونها نبود، ابراهام می آمد و اینا را از سوزش آفتاب نجات میداد. خب این نه زندگی باز اشاعریست نه زندگی روستایی، اونا یک سرپناهی دارن، یه وضع ثابتی دارن، میدانن که تا کی باید بمونن و چیو زندگی کنن و کارشون چیه. در این کریمه فرمود ما غمام و ابر را بر شما به عنوان ظل و سایه قرار دادیم، برای شما قرار دادیم که از سوزش آفتاب نجات پیدا کنید. و اونجا چون امکاناتی هم نبود من و سلوا را بر شما نازل می کردیم که غذاتون تأمین بشود. که بعضی مدتی گفتن این ترنجبینی که در کنار درخت ها پیدا می شود و این سلوا و این مرغی هم که نازل می شود، ما از تکرار تغذیه اینا به ستو آمدیم، یه غذاهای دیگری بر ما بیار. من و سلوا دو نوع غذا بود که یک مقدار در حد میوه بود روی این نظیر ترنجبین، یک مقدار هم طائری بود که حالا خصوصیت اون طائر چی بود آیا پخته شده بود یا اینا ذبح میکردند و بعد میپختند، دیگه از بحث‌های تفسیری بیرون است و وارد قصه های قرآنی است که قصه است که روایت های صحیح هم اونا تایید نمیکنه. این دو نوع خوراکی را خدای سبحان بر اینا نازل کرده است، بعد فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم، اما این را نفرمود به عنوان پاداش من به شما دادم، این یک ترحم است نه احترام. فرمود به ما للمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، در حینی که خدای سبحان دارد نعم را میشمارد میفرماد ما اینها را به پاس احترام صبر و بردباری اینها بنا ندادیم، ما ترحم بر اینها روا داشتیم و اینها را از اون حرارت نجات دادیم و از گرسنگی نجات دادیم و این کارهایی که کردن خواه در اتخاذ عجل خواه در اون حرف که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهره و امثال ذلک، به خودشون ستم کردن نه به ما، چون ظلم یعنی نقص، ظالم یعنی خودشو دارد از خود دارد میکاهد. در همون سوره مبارکه کهف هم وقتی جریان نعمت های اون باغدار را ذکر میکند میفرماید به این که قصه اون باغدار را برای اینا تشریح کن که او دارای باغی بود که ولم تظلم منه شیئا، لم تظلم یعنی لم تنقص، این باغ میوه میداد و چیزی از میوه هاش رو کم نمیکرد، کاهش نمیداد. در سوره مبارکه کهف آیه 33 این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، این دو باقی که این مرد متمکن داشت اکل یعنی معکولات و خوراکیهای خود را مرتب عرضه می کردن و هیچ کدام از این دو تا باق ظالم نبودن یعنی ناقص نبودن، لم تظلم یعنی لم تنقص، ظلمه یعنی نقصه و ظالم دارد از خود می کاهد. در این کریمه فرمود این بنی اسرائیل از خود کاستن، انسان وقتی که ظلم میکند از خود میکاهد تا اینکه خسارت ببیرد یعنی سرمایه را ببازد، اون روز میشود خسر و انفسه هم، یک کسی که خسارت دید سرمایه را میبازد، سرمایه انسان خود انسان است، انسانیت انسان است، این رو از بین میبرد. فرمود به ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ستم کردن. بنابراین اون آیه 66 سوره نساء که دیروز تلاوت شد اگر هم لفظاً بنی اسرائیل را نگیرد لبن و محتوای او شامل حال بنی اسرائیل خواهد شد، زیرا طرز تفکر بنی اسرائیل با طرز تفکر مشرکین و منافقین یکسان است، اینا کسی نیستن که زود اطاعت کنن و توبهشون هم که غسل باشد او را ابتسال کنند. اگر یکی از این احتمالات سگانه با ظاهر قرآن مناسب بود خب اون مقدم است، وگرنه در حد تساوی میمانند و عرض شد این آیه همچنون درش باز است تا یک ظهور بهتری به کمک آیات دیگر حل بشود. و اما مسئله بعث بعد از موت، این ظاهرش آن است که حقیقتا مردن و حقیقتا هم زنده شدن، هیچ محذوری هم از این جهت نیست تا انسان بگوید ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی اونها را از بین بردیم و مردن با سائقه نسل اینها زیاد شده، نه دلیل عقلی بر امتناع آن است که مرده ای را خدای سبحان زنده کند و نه دلیل نقلی معتبری هست که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون را ما به این تفسیر به این وجه حمل کنیم، یعنی اون 70 نفر مردن بعد نسل اینها را ما تکثیر کردیم و فرزندان اینها زیاد شدن یا فرزندان اینها را ما احیا کردیم، این احتمال روانی است. والحمدلله رب العالمین.